بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض کردیم که اینجا چند تنبیه خلاصه مربوط به مسئله به عرض میرسون. تنبیه دوم این بود که نحوه تعلق زکات چجوریست. تفصیل این مسئله رو ما بعداً بایست بگیم همون جایی که مصنف ذکر میکنه. اینجا فقط به نحوه اجمال ما اشاره کردیم، گفتیم زکات یه وقت یک کس میگه فقط حکم تکلیفی این نیست، یه وقت هم یک کسی میگه که زکات به ذمه تعلق میگیره، اصلا به مال خارجی ربطی نداره، این هم ظاهراً نیست. یه اندازه هست که ریشه این گیره، به این مال زکات تعلق گرفته، اون وقت به مال هم که زکات تعلق بگیره یه وقت است به نحو حق، مثل حق قرهانه یا حق قرما یا مثلا فرض بگیرید منظور و تصدق، یه وقت است به نحو ملکیته که فقرا در این مال شریکن. حالا ما رو این فرض بحث میکنیم، در مال اگر فقرا شریک باشن مثل این که از آقایون هم چی استفاده میشه که شرکت فقرا در مال به دو نحوه، یه وقت است به نحو اشاعه است، یه وقت به نحو کلیه فی المعین. اشاعه اگه باشه خب معناش شرکت خارجی، یعنی واقعا یه دهم این مال، این مال خارجی یا یه چهلم این مال خارجی مال فقراست. معنی اشاعه این است که هر جزئی از این مال را که شما فرض بکنید، حتی او جزء لایتجزایی که عرض کردم متکلم قائله، باز اونم یه دهمش مال فقرا، نه دهمش مال صاحبش. پس اگر اشاعه باشد به نحو مشاع باشد، اینجا شرکت خارجی هست. اما کلیه فی المعین، ولو مرحوم عثمان کاظم میخوان بفرمان اینم در حقیقت شرکت خارجیه که فقرا خارجن در مال شریکم، منتها به نحو کلیه فی المعین. مثال میزنن مثل صاع صبره، اگر یه صاع از صبره رو به کسی فروختیم، یه صاع از این صبره گندم، اینجا ولو یه ساع کلی رو فروختیم ولی به اندازه یه ساع در این مال خارجی شریک. منتها میگن فرقش با اشاعه اینه که اگه مشاع باشه طرفین هیچ کدوم حق تصرف ندارن، میگه به اجازه دیگری، ولو یه صدم این مال هم مال شما باشه، اینجا هر کدوم بخوایم تصرف بکنیم باید به اجازه دیگری باشه. اما در کلیه فی المعین میگن نه، مالک حق داره تمام این صبره رو درش تصرف بکنه غیر یه ساعش رو، همه این سیعان را حق داره تصرف بکنه، یه ساعش که باقی باشه باقیش رو میتونه تصرف بکنه. این رو میگن کلیه فی المعین. حالا ما این کلیه فی المعین رو اینجا گرفتارشیم، میخواییم معنیش رو بفهمیم. اگر آیون مکاسب شیخ مرحوم را ملاحظه فرموده باشید، در بیع صاع صبره شیخ سه جور فرض کردن، اون دو سه احتمال دادن. من اگه گفتم بیع تو کساعا من هازه صبره، یه جورش این که مرادم باشد یه کسر مشاعی که به مقدار ساعه، که در حقیقت مثلا فرض بگید اگه این صبره 100 ساعه، من که میگم به تو که سا امن حاضه صبره، یعنی به تو که یه صدام این صبره را که سا را عنوان مشیر قرار میدم برای کسر مشا. یه اگه باشه دو معنی اشاع. قسم دوم این شون فرمودن فرد منتشر، ساعن من صبره مراد یه فرد مردد، فرد منتشر باشه. اگر چنون چه مثلا فرض بگیرید 100 ساعه، حالا فرض کنید ساعه ها جدا جدا باشه، 100 تا ساع جدا جدا گذاشتم، من میگم به تو که احدم من هازه الاسوئل مثلا عشره یا مئه، و مرادم فرد معینی نباشد بلکه فرد منتشر، فرد مردد، که شیخ مرحوم میفرمان اینم به تعلق گرفته است به یه امر خارجی، منتها فرد خارجی مردد. البته این ظاهرا قابل خدشه است، در خارج ما هرچه داریم فرد متشخص متعین است. ما اگر 100 تا ساع جدا جدا اینجا داریم، 100 ساع که هر کدوم متشخص و متعینه، یه چیزی هم در خارج داشته باشیم به نام فرد منتشر یا فرد مردد که ابهام واقعی هم داشته باشه، به حسب متن واقع هم متشخص نباشد بلکه منتشر باشد و مردد، نداریم یه همچی چیزی. فرد منتشر یه امر ذهنی انتزاعی است. یکیه نه، فرد منتشر و فرد مردد که بگم، که اگه بهش بگوی که این سا رو فروختی میگه نه، اون یکی رو فروختی میگه نه، اون رو فروختی میگه نه، پس چی فروختی؟ احدها رو فروختم، و احدها هم یه چیز خارجی فرض کنه که همچی قابل انطباق بر هر یک از اینا باشه. این هم کلیه، منتها کلیه انتزاعی. این که از کلام شیخ مرحوم استفاده میشه فرد منتشر فرد مردد یه چیز خارجی است و با کلی فرق داره، این ظاهرا درست نیست. اون چه در خارج داریم افراد متشخصه متعینات، اشیاء معلم یتشخص لم یوجد، متشخصات متعینات در خارج تحقق دارن. فرد منتشر احدهما یه عنوان انتزاعی ذهنی مدرسه ایه، در حقیقت نه، یه نحوه کلی منطقه کلی انتظار،
اما تا وقتی که ما تشخص برهان بدیم اینا تشخص خارج،
خودش تشخص داره، شما تشخص بری ببین، شما
مهمله مجمله، یعنی معلوم
به ببین آدون علایی حالن. قسم دوم، حال من از کنم مسئله خیلی ما نخواهیم وارد بشیم، اونیش که به درد ما در این مسئله میخوره، ما بخواهم اینا مقدمه. پس قسم دوم از بیع ساعه صبره فرد مردد، فرد منتشر، نکره به اصطلاح، همون فرقی که ما بین نکره با جنس هست. اوزا که ما انموزج میخوندیم اقسام اسم که ذکر میکرد، همون اولا انموزه شهر انموزه، یه قسمش رو ذکر میکرد نکره و فرد منتشر، یه قسمش رو میگفت کلی. ما خیلی فرقش رو نمیفهمیدیم، حالا هم تقریبا همینجورا. بله ملا نصرالدین گفت من خلاصه زورم با جوانیم فرق نکرده، برای اینکه جوان که بودم بچه که بودم یه هاون تو خونه مون داشتیم نمیتونستم بلند کنم، حالا نمیتونم بلند کنم، به نتیجه زورم با بچگی مثل هم. حالا ما اون روزا که اون موزج میخوندیم، فرق ما بین نکره و فرد منتشر و بین اسم جنس را اونجا دوتا داشت کرد، همچی برامون معلوم نبود و تاریک بود. حالا مثل که همین جوراست. به نظر میاد سوادمون فرق نکرده. اون روزا بلد نبودیم، حالا بلد نیستیم. حالا علایه حاله. فرد منتشر، فرد مردد، نکره به اصطلاح. احد این افراد ما در خارج نکره نداریم به وصف نکره بودن. اونی که در خارج است افراد متعینه متمیزه متشخص است. معلوم نیست تعلقی ها. ببینی شما این اصلا میگی خیلی خوبی ها. ببینی آقا جون علایاله. پس قسم دوم فرد مردده که شیخ مرحوم در مکاسب اینم میخواد بگه خارجیه. ما عرض میکنیم نه، اینم خارجی نیست. اصلا معقول نیه همچی چیزی بهش وجوب تعلق بگیره. امر انتزاعی ذهنیست. حال این بگذاریم از این عمده. قسم سومه. قسم سوم کلیه، منطقه کلیه فلمعین. این کلیه فلمعین صائف صبره. ای خوب دقت کنن آقایون، این دو جور فرض میشه. یه وقت است که من میگم بعت و کسا من هازه صبره، مرادم این است که یه صاع کلی به شما فروختم، منطقه مشروط به این که از این کلی به شما بدم. تنه او مثل یه مثلا فرض بگیرید، میگم یک من گندم قم، یه خروار گندم قم به شما فروختم. یه وقت است میخوام بگم یه خروار گندم به طور کلی به شما فروختم به شرطی که از گندم قم بدهم. یه وقت اینجوره که کلی در ذمه منه، مشروط است به این که از این گندم خارجی ادا بکنم. نه، کلی فلمعین اینو نمیخوایم بگیم. کلی فلمعین معنیش این است که یه سایی که سا به طور کلی هیچ مشخص نیست، سای کلی. کلی یعنی چه؟ یعنی عوارض مشخصه جزء مبیع نیست. اصل طبیعت سا مبیع منه. منتها ظرف این کلی این صبره خارجی است. کلی همینطور که یه وقت ظرفش ذمه شما، شما که میگوی من یه خروار گندم به شما فروختم، اصلا گندمم نداری، این گندمی که شما فروختی ظرفش کجا؟ ظرفش ذمه شما. و عقلا اعتبار میکنن، میگن یک خروار گندم به عهده اون. اگر این شخص دست بگذارد رو گندم هایی که در سیلوها و تو ظرف های خارجه، بگه یکی از اینا مال منه، اشتباهه. برای اینکه ما هیچ کدوم از این گندم های خارجی رو به اون نفروخته، کلی فروخته که ظرفش ذمه شخصه. منتها شخص در مقام اداء ذمه باید یه خروار گندم در خارج تهیه کنه به این شخص بپردازه، که بعد که میپردازد او کلی رو منطبق کرده بر این فرد خارجی. تا منطبق نکند اون فروشنده بر فرد خارجی، فرد خارجی ملک خریدار نشده، خریدار کلی طلبکاره. ولذا عوارض مشخصش به دست بایع. اگه من گفتم من یه خروار گندم به شما فروختم به طور کلی، شما بعد نمیتونی بگو این گندمو به من بده یا اونو به من بده، شما این همچه حق نداری. شما یه خروار گندم از من میخوای کلی. تطبیق بر مصادیق به عهده فروشنده. به عبارت اخرى عوارض مشخصه همش مال فروشنده است یا مال مردمه. اون خریدار کلیه، بدون عوارض مشخصه خریده، ظرفش هم ذمه. یه وقت است کلی ظرفش ذمه اون شخصه، یه وقت کلی ظرفش صبره خارجیه، اما صبره رو نفروخته ایما. این صبره خارجی اگه 100 ساعه اون مشخصات ساعه همش مال اون فروشنده، خریدار هیچ یک از اون مشخصات رو مالک نی. خریدار اگه بگه این ساعه به من بده، از این ور صبره بده، از اون ورش بده، وسطش بده، حق نداره. اگر چنون چه این صبره 100 ساعه است و هر ساعی مشخصاتی داره، همه این ساعه با مشخصاتش مال فروشنده. خریدار یه ساع کلی طلبکاره، منتها ساع کلی که ذمه این صبره مشغول به اون ساع. پس در حقیقت فرقی که کلی فعل معین با کلی ذمی دارد، کلی مطلق، کلی مطلق ظرفش ذمه فروشنده است، کلی فعل معین ظرفش صبره خارجیه. ظرفش یعنی ذمه این صبره مشغول به این صاحب. در حقیقت من دارم این صبره خارجی را ذمه‌شو مشغول میکنم به یه صاحب، اما شما در این صبره خارجی شریک نیستی که یه صدومش مال شما باشه. تشخصات ساعه همش مال فروشنده. کلی اگه باشد معنی کلی اینه که نفس طبیعت لیسیده یله ورها از همه عوارض مشخصه، اون مبیعه. بنابراین اگه یکی خیال بکنه که در کلی فعل معین شرکت خارجی هست، غلطه. شرکت خارجی نی. اگه شرکت خارجی میخوای که طرف در مال شریک باشه، یه دهمش، یه چهلمش، یه صدمش مال او باشه، باید به نحو اشاعه بگی. این که مرحوم عثمان کاظم و بعض دیگر خیال کردن که در باب زکات و خمس به نحو کلی فعل معین میگیم و معذالک اون شخص شریک است، او قرار شریک اندر این مال خارجی، این عرض کردم کوسه و ریشپن میشه. کلی اگر هست، کلی به وصف کلی اگر مبیع است، معنیش این است هیچ یک از مشخصات خارجی مال اون شخص نیست. و حال این که خارج بدون عوارض مشخصه نیست. پس خارج یعنی این صبره تمامش مال فروشنده، بعد از اونی هم که فروخته است بازم اینا رو نفروخته، یه صدم اینا رو نفروخته، یه دهم اینا رو نفروخته، کلی فروخته، منتها کلی در ذمه این صبره قرار داده. که فرقش با کلی مطلق اینه
که کلمه
روشن نیست، یعنی باید از این صبره پرداخت بشه، معنیش اینه. نه توش نیست، از این باید پرداخت بشه. ببین اونجایی که کلی در ذمه شما، تو ذمه شما که گندم نیست که، یعنی به عهده شما، یعنی باید شما متعهدی گندم پیدا کنی بدی. این صبره باید گندم مردم رو بده، اما الان خود این صبره یختش مال اون نیست و این صبره باید این گندم رو بده، این صبره باید اون سا را بده، غیر از این است که یه سایش مال اونا باشه.
صبره خارجی نیست؟
صبره خارجیه.
شما هم خارجی
شما هم که میگویم گندم در ذمه شما، شما هم یه موجود خارجی هستی، اما معناش این است که یعنی شما باید گندم رو بپردازی، این صبره موظف این گندم رو بپردازه، اما نه این که یه صدم این گندم مال اونه.
در متن واقع یک صدم گندم مال این نیست؟
نه
در مقابل
معص
بس این بهایی که گرفته در مقابل چی گرفته؟ اگر در متن واقع
اونجایی که به ذمه میفروشی در بها مقابل چی گرفتی؟ اوغلا اعتبار میکنه
در متن واقع.
آقا جون ببین من میگم یا آجیتو یا نگید کلی، آقا جون بفهمون، یا نگید کلی، یا اگه کلی گفتی معناش اینه. ببین کلی معناش اینه، یعنی نفس طبیعت. آقا جون بفهمون کلی یعنی نفس طبیعت یلوره ها از همه مشخص ها، و اونی که در خارج داریم همش متشخصاته. در خارج کلی به وصف کلیت نداریم. بله کلی وجودش به عین وجود افراده، یه وجود منحاز نداره. اما شما نفس طبیعت رو اگر فروختی، معنیش این است که مشخصات و تشخصات رو نفروخته. بنابراین این صبره اگه 100 تا سا داره، همه این ساهای متشخص مال اون فروشنده، هیچ کدوم از این ساهای به خصوص رو نفروخته، ولذا مشتری رو هیچ کدوم حق نداره دست بذاره. شما هم در مقام تصرف در صبره لازم نی با اون شخص اجازه بگیری یا تصرف بکنی. اگه مشاع باشه، یه صدومش هم که مال اونه، در مشخصات هم با شما شریکه، هیچ حق نداری تصرف بکنی مگه به اجازه او. معنی مشاع اینه. اما در کلی نفس طبیعت کلی فروختی، صبره خارجی هیچیشو نفروختی، منطقه ریشه صبره رو گیر انداخته. ریشه صبره گیر انداختن غیر از این است که صبره یختش مال او باشه، هیچیش مال اونی. فقط باید از این صبره پرداخت بشه اون کلی. کلی باید در مقام ادا منطبق بشه بر یکی از افراد صبره. اما حالا تا منطبق نکردیم، تمام مشخصات مال همون فروشنده. پس اینو ما قبول داریم که اگر چنونت شما به نحو کلی فیلم و اگن فروختی، عوارض مشخصه مال بایه، تصرف در همه صبره میتوند بکنه. منتها این که میگید شریک از اون، نه ما شرکت قبول نداریم، به نحو شرکت میگید. بله همه ساها رو میتوند تصرف کند غیر از یه سا، اون یه سا آخری هم نه این که مال اونه نمیتونی تصرف کنی. یه سا باید بیزاری اسباب این که شما باید قدرت بر تسلیم مبیع را حفظ کنی. اگر همه صبره رو بخوای تصرف بکنی، دیگه قدرت نداری مبیع رو بدی. نه این که یه سا که تک میموند مال اونه، مال اون نیست. تا مشخص نکرده این مال شما. منتها شما باید قدرت بر ادا داشته باشی، و چون مقید است کلی بر این صبره و ریش صبره گیره، شما باید اگه تصرف میکنی به قدر یه صبره رو باقی بذاری، برای اینکه قدرت بر ادا مبیع رو داشته باشی، و الا یه دونه این گندمای خارجی هم مال اون نشده. پس این که مرحوم عثمان کاظم و بعضی بزرگان دیگر خیال کردن که ما شرکت میگیم، میگیم فقرا در مال خارجی شریکه به نام کلی فعل معین، ما میگیم صحیحی. اگه کلی گفتی، کلی معناش این است که متشخص در خارج نی، تشخصات رو نفروختی. پس کوسه و ریشپنه. از یه طرف میگی کلی، از یه طرف میگی شرکت. شرکت اگه باشد به غیر اشاعه فرض میشه. شرکت یعنی اشاعه، یعنی یه دهم، یه صدم، یه بیستم، یه هزارم، که نتیجه شد این است که تصرف درمان بدون اذن شریک جایز نی. اما در باب کلی فعل معین، مبیع کلی که هست شرکت خارجی نیست، برای که خارج هرچه هست متشخصات هست، و متشخصات هیچیش مبیع نیم. خب پس اونی که نتیجه بحث ما اینجا این شد که اگر یک کسی میخواد شرکت بگه باید به نحوه اشاعه بگه، کلی فعل معین اسم شرکت نیست، شرکت در عین خارجی نیست.
در اینجا اگر یه سایی داره در محضل و صبره هم ست تا سایی سینجا ست تا سایی رو فروخ و از این یک سایی کلیه این صبره هم فروخه، میتونه یه سایی کنم؟
نه گفتیم بعد ریشه این رو گیره داختیم، گفتیم سایی هم به صبر. شما اگر گفتیم من یه من گندم قوم به شما فروختم، کلی فروخته، میتونی گندم اصفهان بدی؟ نه، برای اینکه مقید کرده به گندم قوم، ما مقید کردیم به این که از این صبره بدیم، ریشه این صبره گیر باشه. اما معناش اگه من گفتم من یک من گندم قوم به شما فروختم، میگه قوم مشخص نیست، قوم که این شخص خارجی. شما میتونه بگوی یه من از این گندم های خارجی که تو شهر قوم است تو انبارا مالی منه؟ نه، برای اینکه ما خارج به شما نفروختم، من کلی به شما فروختم. منتها کلی یه وقت ظرفش ذمه، کلی هم یه وقت مطلقه، یه وقت مقیده، یه وقت هم ذمه شخص رو مشغول نمی کنی، ذمه صبره رو مشغول می کنی. اما در این حال یا نمیخوای بگو مقیده، سای مقیده به این که از این صبره باشه، این معنیش این نیست که این صبره خارجی چیزیش مال اون طرف باشه. حالا ببین آقا جون، پس مقدمه دوم ما این شد که انها تعلق زکات یا خمس به مال که گفتم در هیچ کدوم اینها شرکت نمیاد، مگر اینکه به نحوه اشاعه بگی، شرکت خارجی فقط در اونجا میاد و کلی فعل معین امر خارجی نیست. بله بله، همین طبیعت، واقعا طبیعت کلیه، طبیعت کلیه سو خارج نی. حالا ما عوامل رو بحث نداریم، حالا ببین آقا جون، حالا مقدمه تنبیه سوم، تنبیه سوم اینا، حالا این تنبیه دوم برای این است که تو تنبیه سوم و چهارم میخوایم ازش استفاده کنیم. تنبیه سوم اینی که من عرض میکردم جلوترم اشاره کردیم، اگر ما گفتیم 40 تا گوسفند یک گوسفند داره و بعد تا 121 دیگه یک گوسفند هست ما بقیش عفوه، آیا معنی عفو این است که 40 تا مثلا اگه 80 تا گوسفند داری 40 تاش یک گوسفند درش است و او 40 تا دیگه هیچی نداره، که شما که 80 تا گوسفند داری زکات به 40 توش تعلق گرفته، یا نه معنی عفو این است که اگه 80 تو داری یه گوسفند بیشتر واجب نی، اما نه این که متعلق زکات 40 تا، متعلق زکات همه 80 تو، که معنی این که لیس علی نیف شی یا مثلا عفوه معناش این نیست که اون مقدار عفو به زکات تعلق نگرفته، بلکه زکات به همه مال تعلق گرفته، منتها اضافه تعلق نگرفته. اگه یه 40 تا گوسفند داری یه گوسفندش مال فقرا، اگه 120 تم داری یه گوسفند از 120 مال فقرا. خب حالا این فایدهش کجا ظاهر میشه؟ فایدهش ظاهر میشه در این که اگر سال سر رفت و زکات مستقر شد و بعد از اینکه سال سر رفت یه گوسفند یا 10 تا گوسفند تلف شد بدون تقصیر شما، اگر متعلق زکات 40 تا باشه، خب 40 تا همه موجوده، پس یه گوسفندش باید بدی به فقرا. اما اگر متعلق یه گوسفند 120 تا باشه که هنوز به نصاب دوم نرسیده، نصاب دوم 121 دیگه، 120 تا نصاب اوله، اگر چنون چه 120 تا شما داشتی تا آخر سال و زکات تعلق گرفت، یک گوسفند تعلق گرفت، بعدش 20 از این گوسفندا تلف شد، 20 یه ششم 120 میگویم یه گوسفند که شما بده کاری یه ششم از یه گوسفند مال فقراست از بین رفته. پس آیا معنی این که 120 یا نه معنی عفو این است که اضافه نداره از یک گوسفند، اما یک گوسفند مال همه اینه. اگر شما 9 تا شتر داری، یک گوسفند مال 5 تا شتره و 4 تاش هیچی، یا یک گوسفند مال 9 تا شتره که اگر شما 9 تا شتر داشتی و در آخر سال زکات که تعلق گرفت 4 توش تلف شد، اینجا بگم 4/9 از سهم فقرا از بین رفت، برای که من یه گوسفند برای 9 تا شتر بده کار بودم. خب اینجا هم در مقام ثبوت و هم در مقام اثبات ظاهرا حق اینه که زکات مال همه ایمال توست، یعنی 9 تا شتر یک گوسفند داره، نه اینکه اگه 9 تا شتر داری یک گوسفند مال 5 تاش 4 تاش هیچی. 120 تا یک گوسفند داره، اما در مقام اثبات، ما اول اثباتشو میگیم ظاهر روایات، اون روایت اولی که ما خوندیم در باب شتر، بله نه فرق نیست، من از اول سال تا آخر سال 120 تا گوسفند داشتم، نداشتم آخه جون، چل تو من نداشتم، من 120 تا داشتم. من اگر از اول سال تا آخر سال 120 تا گوسفند دارم، یه گوسفند بده کارم، آیا یه گوسفند مالی 40 تا است یا مال 120 تا؟ ببینید روایت زرارک اولی باب 2 در باب شتر بود، اونجا داشت فعضا کانت خمسن ففیها شات الا عشره، اگر چنونچه شما 5 تا شتر دارید، در 5 تا شتر یک گوسفند تا دهتو، فعضا کانت عشرن ففیها شاتا، این که میگه ففیها شات الا عشره ظاهرش نیست، یعنی اگه 5 تا داری یک گوسفند بده کاری، اگه 6 تا شتر داری یک گوسفند داری 6 تا بده کاری، الا عشره، الا که میگه منتها غایت داخل در مقیانی، پس تا 9 تا هم یک گوسفند برای 9 تا بده کاری، که 9 تا متعلق زکات شما ظاهر الا عشره اینه. حالا صریح‌تر روایت فضلا که در باب زکات گوسفند داشتیم، باب ششم را بیاری، این صحیحه فضلا که در باب زکات گوسفند بود، داشت فی کل اربعین شات شات، روایت اول باب ششم، فی کل اربعین شات شات، در هر 40 تا یک گوسفند داشت، ولیس فی مادون الاربعین شی، در مادون اربعین چیزی نی، ثم لیس فیها شی، البته این ظاهر اول لیس فیها شی ظاهرش نیست، بعد از 40 چیزی درش نیست، اما حالا بعد خلافش رو ما عرض میکنم، ببین ثم لیس فیها شی چیزی درش نیست، حتی تبلغ 20 و 100 تا برسد به 120 120 که نصاب دوم نی؟ 121 نصاب دومه، فعضا بلغت 20 و 100 وقتی که برسد به 120 ففیها مثل و زالک شات واحده، به 120 که برسد در 120 یه گوسفنده، نیمگه در 120 40 توش یه گوسفنده باقیش هیچی، ففیها مثل ذلک شات و واحده. ببین آقا فاذا زادت، ببین اجازه من همه شو بخونم، فاذا زادت علامه او عشرین، وقتی که زیادتر از 120 شد، ففیها شاطان، 121 دو گوسفند، و لیس فیها اکثر من شاطان. اون دو گفتم من لیس فیها شی، اون لیس فیها شی و اینجا اینجور گفته، ثم لیس فیها و لیس فیها اکثر من شاطان. پس معلوم شد اونم که میگه لیس فیها شی، یعنی لیس فیها شیء اکثر از یکی، و لیس فیها اکثر من شاطین، درش اکثر از شاطینی حتی تبلغ مئتین، تا برسد به 200. فاذا بلغت المئتین، وقتی که به 200 برسد، ففیها مثل ظالم، به 200 که برسد بازم همون دو گوسفند درش هست. فاذا زادت علی المئتین شاطا واحده ففیها ثلاث شیا، ثم لیس فیها شی اکثر من ذلک حتی تبلغ ثلاث مئه، فاذا بلغت ثلاث مئه ففیها مثل ذلک ثلاث شیا. همش تعبیر اینه، 121 که دو تا گوسفند داره، تا 200 که برسد فیها مثل ذلک، یعنی در 200. اون وقت بعد میگه 201 شو شد 3 تا گوسفند میشه. ظاهر این عبارت که حد آخرم صریحا ذکر میکنه، این ظاهرش اینه، نمیخوام بگم نمشد خلافش را، اما ظاهر عبارت اینه که شما اگر 40 تا گوسفند داری یک گوسفند داری، اگر 50 تا گوسفند داری یه گوسفند در 50 توست، اگر 100 تا هم داری 120 تا هم داری، همونی که داری تا 121 نرسیده یه گوسفند در همه این به شما بده کار، که اون وقت اگر شما 120 تا گوسفند داری و تا آخر سالم بود، آخر سال زکات تعلق گرفت، یکی از گوسفندا از بین رفت، یه 120 از اون یه گوسفندا رو دیگه بده کار نیستی، مال فقرا از بین رفته، نتیجهش این میشه. خلاصه آیا معنی عفو این است که یعنی مقدار عفو متعلق زکات نیست؟ بله میدونی نه، وسط ساله میمیره، بله وسط ساله میمیره، بازم همون 40 تا هست، وسط ساله میمیره بله، اما سال که سر رفت اونی که زکات برش مستقر شد 120 تا، 120 تا یه گوسفند بده کاری، وقتی که یکیش مرد بعد از تعلق زکات از سهم فقرا کم شده. حالا ببینید این پس مطابق ظاهر روایات این است که معنی عفو نه این است که مقدار عفو هیچی درش نیست، یعنی چیز بهش تعلق نمیگیره، مقدار عفو با خود اون مال با هم متعلق زکاته، منتها اضافه نداره، تا به نصاب دوم نرسیده اضافه نداره. 120 گوسفند که داری یک گوسفند از 120 رو بده کاری، ظاهر روایات اینه. حالا اجازه بفهم این در مقام اثبات، ظاهر روایات این. حالا در مقام ثبوتش رو میخوام عرض بکنم، اونی که ما تنبیه دوم رو ذکر کردیم مقدمه اینجا بود، در مقام ثبوت آقایونی که میگن شرکت، که نوعا نمیتون میگن، مثل آیت الله خمینی حفظهم الله، ایشون هم قائلا به اشاعت، یه ظاهرش کلام اشاعت، آقایونی که میگن اشاعت، اگر به نحو مشاع بگیم سهم فقرا هست، مشاع در چیه؟ یه گوسفند به نحو اشاعکه مشاع در 40 تا. اگه شما 120 تا گوسفند داری، اگه 100 تا گوسفند داری، یه گوسفند مشاع در 40 تا میخوای بگو؟ ما 40 تا نداریم که، 40 تا مشخصی که نداریم. تا شما بگو یه 40م را فقرا دارن که، ما 40 تا نداریم اینجا، ما اونی که داریم 100 تا داریم. پس اگه به نحو اشاع باشد باید سهم فقرا مشاع در 100 تا باشد، یعنی یه صدون از این ها مال فقراست. ای 40 تا گوسفند داری، یه 40م مال فقراست. اگه 50 تا داری، یه 50مش مال فقراست. اگه 100 تا داری، یه 100مش مال فقراست. بنابر اشاعه، بنابر اشاعه ناچاری بگی که مشاع در همه این گوسفنده. این قلت که نخه مشاع میگیم، اما مشاع در 40 تاش میگیم که یه 40م باشه. این قلت، قلتو ما 40 تا اینجا نداریم، ما اونی که در خارج داریم 100 تا داریم. 40 تا هم اجازه بفهم، 40 تا مشخص که ما نداریم که. بله 40 تا به نحو کلی داریم، یعنی چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. ما که 100 تا داریم 40 تا هم درش هست، اما نه 40 تا مشخصو. هر 39 تا از این گوسفندا رو یکی که بهش بتسبونیم میشه چند تا؟ 40 تا. 40 تا یوجد در ضمن 100 تا به نحو کلی، غیر متشخص، غیر متمیز. این گفت خب باشه، بالاخره 40 تا به نحو کلی که موجود است در اینجا، ما یه گوسفند از 40 تا رو فقرا شریکم. گفت معنیش این میشه که فقرا شریکن مشاع سهمشون در 40 تا کلی، که 40 تا کلی کلیه در ضمن 100 تا. ما گفتیم کلیه فی المعین خارجی نیست. در مقدمه دوم گفتیم کلیه فی المعین امر ذهنی است، امر خارجی نیست. لازمش اینه پس فقرا شریک نباشن در این گوسفندا. پس اگه میخوایی بگی فقرا در گوسفندهای خارجی شریکن که به نحو اشاع است، اشاعه باید در اونی که در خارج محقق است باشد، و اونی که در خارج محقق است ستوس، ستو در خارج محققه. چلتو یه امر انتظایی است به نحو کلیه. به عبارت دیگر این که میگم چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، به یه حساب درسته، به یه حساب درست نیست. اگه صد آمد 90 با وصف 90یت منحاز، یعنی 90 به شرط لا درش موجوده، غلطه. 100 تو توش 90 تو نیست، 90 لا به شرط درش هست، 90 کلی. یعنی من 100 تو رو میتونم 10 تاشو بذارم کنار وقت 90 تو درست بشه، اما 90 با وصف 90یت منحاز جدا، نه خیلی تو صد تا همچین 90 نداریم. 90 خودش یکی از مراتب اعداده، 100 هم یکی از مراتب اعداده، 40 هم یکی از مراتب اعداده، و مراتب اعداد مثل سایر افراد یه با هم متضاد دارن. 10 ضد 20 تا، 20 تا ضد 30 تا، مراتب اعداد همه با هم متباینن. هم 10 مقایر 20 است، 20 مقایر 30 است، 90 مقایر 40 است. من که 100 تا گوسفند دارم، من 100 تا دارم، من 40 تا ندارم. 40 تا به نحو کلی موجوده و کلیه فی المعین خارجی نیست. اگه شما بخوای بگی فقرا شریکن در 40ی که در ضمن 100 است، معنیش این است در گوسفند خارجی شریک نباشن. پس اون آقایونی که در باب زکات و خمس به نحوه اشاعه میگن و میخوان بگن فقرا در گوسفند خارجی شریکن، اونا لازمه کلامشون عقلا این است که بگن اگر شما 100 تا گوسفند داری، یه صدم از این گوسفندا مال فقراست، یعنی یه گوسفند فقرا تو 100 تا، به نتیجه 100 تا متعلق زکاته. اون وقت اگر آخر سال از این 100 تا یکیش تلف شد بعد از تعلق زکات، یه صدم از سهم فقران تلف شده. و صلی الله علی محمد و آله.